بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 9 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اهلك اعداءهم اجمعين. السلام علیکم یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، سیدنا و مولانا، انی توجه و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بحث در رابطه با دلالات الاخرى للقلب بود. عرض کردیم که مجموعه صد در این مبحث قصد دارند حالتهایی که ما در اون حالات شک میکنیم صیغه یا ماده هم دلالت بر وجود میکنند رو بررسی کنیم. حالت اول و دوم از نظر گذشت، اما حالت سوم که ما در دلالت امر بر وجود شک میکنیم، در کتاب اصولی به دلالت امر، الامر بالامر بشیئن، امر بذالک شیء ام لا تعبیر میشه. بس در رابطه با این است که اگر مولا زید رو امر بکنه که آقای زید برو به خالد بگو که، یعنی برو به خالد امر کن که برود و فلان کار رو انجام بده، برود و یک کاسه یک سطل ماست بخره فرمسان، حال در اینجا آیا امر زید برای خالد امر مباشر مولا حساب می شود یا امر مباشر مولا حساب نمی شود؟ یعنی اینکه زید از طرف مولا رفت به خالد امر کرد، این امر زید به خالد هل هو امر المولا ام لا؟ مثال مشهوری هم که در فقه و مثالش عباسی که مطرح، همون مثال امر حضرات معصومین سلام الله علیهم به پدر، به والد که بچهشون رو امر بکنن به نماز خوندن، مرو سبیانکم به صلات فی سبع سنین، مرو سبیانکم به صوم فی تسع سنین، امر کنید مرو. خب حالا اینجا آیا این که حضرات سلام الله علیه و حضرت صادق سلام الله علیه به پدرها امر فرمودن که سبیانتون رو به صلات و به صوم امر بکنید، آیا اینا خود امر امام مباشرتا حساب می شود یا یعنی که نه امر امام مباشرتا حساب می شود؟ پس ما در این حالت در رابطه با دلالت امر بر وجود نسبت به شخص ثالث که جناب خالد باشد یا در مثال شرعی جناب سبی باشد شک می کنیم. صیغه امره، امر وضع شده است برای وجود، ولی در این حالتی که به وجود آمده است در این بین شک میکنیم که آیا این صیغه دلالت بر وجود میکند یا خدمه همه سر همه شهر سر رحمت الله علیه. در جواب به این مسئله میفرمان که این مسئله دو فرضه. فرض اول این است که اگر ما امر به شیء رو امر به خود همون شیء بدونیم، یعنی بگیم امر مولا به زید که بره به خالد امر کنه، این در حقیقت امر مباشر مولاست به جناب آقای خالد، در این صورت ولو در این صورت ولو زید خالد رو امر نکرده، اما همین که جناب خالد به امر مولا اطلاع و علم پیدا بکنه، در اینجا این امر وجوب اطاعت داره، چرا که امر مولا به زید همون امر مولا به خالد به صورت مباشر. لذا ولو این که زید خالد رو امر نکرده، در اینجا همین که در اینجا همین که آقای خالد بله امر پیدا کرده به علم پیدا کرده به امر مولا، باید این رو اتیان بکنه، در نتیجه در این حالت امر دلالت بر وجود میکنه. اما فرض دوم این است که امر به شی امر به خود همون شی به صورت مباشر نیست، یعنی در این صورت امر مولا به زید که برو خالد رو امر کن مستقیما امر مولا به خالد نیست. حالا اگر این فرض رو بگیم در این صورت ولو جناب آقای خالد به امر مولا علم پیدا بکند، اما تا زمانی که زید به او امر نکرده است اطاعت و امتثال اون امر واجب نیست و دیگر نیاز نیست که جناب آقای خالد اون امر مولا رو اتیان بکنه. خب من چند نکته میخوام اونجا عرض کنم. حالا اینجا نوشتم بیان دو نکته، ولی یه نکته سومی هم اضافه کردم بشه بیان سه. اما نکته اگر یادتون باشه در کتاب اصول الفقه آقای مظفر این نکته تذکر داده شد که اختلاف در بحث امر به امر در جایی است که امر آمر دوم به نحو تبلیغ نباشه. چرا که اگر آمر دوم یعنی جناب زید، آمر اول مولاست، آمر دوم زیده که میخواد خالد رو امر کنه، اگر به نحو تبلیغ باشه در این صورت روشنه که وجوب اطاعت دارد اون امر بر جناب آقای زید، بر جناب آقای خالد، و این شخصی که امر مولا رو رسونده مثل یک وسیله بوده، مثل یک صوت بوده، مثل یک آلت و صدایی بوده که امر مولا رو به مخاطبین برسونه، نه اینکه بخواد از طرف خودش به مکلفین امر کنه. بحث ما در امر به امر بشه در جایی است که جناب آمر دوم بخواد از طرف خودش به مکلفین امر کنه. در اینجا ما بحث میکنیم که آیا این امر دوم و امر زید مانند اینه که خود مولا مباشرتا امر کرده یا اینکه اینطور نیست. اگر ایشون اگر به نحو تبلیغ باشه، تبلیغ یعنی اینکه آقا مولا گفته آقا تو برو امر منو برسون، مثل همین امر انبیا و اگر یادتون باشه آقای مظفر میگفت مثل همین امر انبیا و رسول و اینها، یا اون تکلم خداوند و کلم الله موسی تکلیما که با شجره صحبت کرد، اون شجره داشت اطراف خدا رو و اون صحبتها و اوامر خدا رو به حضرت موسی میرسون، نه این که از طرف خودش بخواد امر کنه. یا مثلا در بعضی از موارد وجود مقدس نبی اکرم یا ائمه علیهم السلام به عنوان مبلغ اوامر مولا هستن، نه به عنوان شارع و تشریع کننده. در بعضی موارد خودشون تشریع کردن ها، مثلا اگر روایات رو دیده باشید حضرت رسول الله میگن که خدای متعال خمر رو حرام کرد اما من هر مسکری را حرام میکنم. اونجا که میگه خمر رو حرام کرد داره امر خدای متعال رو به ما تبلیغ میکنه، میرسونه از طرف خودش نیست، ولی اونجایی که میگه من هر مسکری رو حرام میکنم خودش داره جعل و تشریع میکنه.
اونجا دیگه کار اون
آمار
اولی چیه؟
نه این فرض دوم که مثالی زدم میگم که میخواستم این شبهه رو دفع کنم که بعضیا قائلن که حضرات معصومین از شارع نیستن و تشریع کننده نیستن، خواستم تفکیک کنم، میگم بعضی مواقع خودشون تشریح میکنن، بعضی مواقع
تصدیر این که هم انسان خودش امر بکنه هم یه امر دیگه پشت سرش بوده
این همشکل ندادیم دیگه. یعنی اونجایی که حضرت علیه السلام از خودش امر میکنه و تشریح میکنه یعنی که امر اول امری نکرده در اینجا.
اما چجور بود فرض بشین گفتین یا تبلیغه؟
نه این قسمت حاشیه بود، اینو فراموش کن. اون جایی که به نحو تبلیغ باشه که انهو از طرف خودش امر نکرده، فقط امر مولا رو رسونده. ولی بحث ما در جایی که امر اول یعنی مولا به امر دوم گفته برو از طرف خودت امر کن، نه این که برو امر منو برسون، نه این که بگو من مولا، من رئیس، من چه میدونم رئیس جمهور فلان اینا به تو امر کردن، نه اینو نری به مخاطب، برو از طرف خودت. حالا به نکته ای که چرا اینو گفته، این انشالله بحث خواهیم کرد به چه نکته ای چرا مولا اینو گفته، ولی گفته از طرف خودت برو امر کن. حالا ما اینجا بحث میکنیم این که از طرف خودش امر کرده این همون امر مولا حساب میشه مثل همون اوامر تبلیغی یا نه فرق داره، این نکته اول. اما نکته دوم این رو هم باید مورد توجه قرار بدهیم که این بحث در جایی مطرحه که امر مولا به عامل دوم یعنی زید به این غرض نباشه که چی؟ اگر یادتون باشه آقای مظفر این حفظه تو به این غرض نباشه که جناب زید امر کردن یاد بگیره، به این غرض نباید باشه. ولی اگر غرض مولا از امر کردن زید به این غرض باشه که زید امر کردن و دستور کردن یاد بگیره، در اینجا روشنه که دیگه این بحث مطرح نیست. چرا که غرض مولا دیگه این نیست که جناب خالد اون فعل رو انجام بده بره ماسک بخره، بلکه غرض مولا اینه که آقا میخوام آقا بچه‌م مثلا خیلی خجالتیه، عبد من خیلی خجالتیه، میخوام یکم اجتماعی بشم، میخوام یکم آدم سایه بشه، برو اینطوری امر کن. در اینجا روشنه که این بحث امر به امر بشه مطرح نمیشه، چون غرض مولا به اون فعلی که متعلق امر است و بخواهد جناب خالد انجام بده تعلق نگرفته، به اون ماست خریدنی که بخواد خالد انجامش بده تعلق نگرفته. اما نکته سوم که حالا مردد بودن بگم اینا، حالا عرض میکنم که آقا فهمید نظر آقای سر چیه. آقای من به نظر شما آقای سر اینجا چی بگیم؟
اقتضایی است رو مجمل به نظر بود،
یعنی
ما نمیدونیم شعاره با چه لرزی این نفر رو بگم فرستدن. مثلا
فرض کنید که شعاره قرضش این بوده که من این فعل رو انجام بدم و من هم من خالدم، شما زیدی، آقا مولا. فرض کنید که ایشون به شما امر کرد و من به امر ایشون علم پیدا کردم، من شما هنوز منو امر نکردید. در اینجا بنابر مبانی آیسر آیسر چی بگیم؟ و همه این فرض هست که امر شما تبلیغی نیست، ایشون که به شما امر میکنه خود شما امر کرده، همه این فرض بعد در فرض بس آقای سر چی باید بگید؟
اون نظر شاید سر داریم یا نظر خودم داریم؟
حالا آقای سر داشت بیدم بگید بردنه. آقای سر در اینجا باید باید
کار ندارد که این امر رو انجام بید.
آقای سر گفت عقل حکم می کند به وجوب امتثال هر احتمال تکلیف منجزی مالا یرخص المولا. آقای سر گفت تو وهم داشته باشی، شک داشته باشی، زن داشته باشی، این باید انجام داده بشه، در حالی که اینجا چی داری؟ در حالی که در فرد علم داری، علم داری که مولا امر کرده با تمام اون فرض ها، علم داری مولا امر کرده، یعنی میدانی که قرارش به فعل تو تعلق گرفته، میدانی که جناب زید میخواد امر کنه نمیخواد امر کردنی. خب در اینجا خواهیسر باید بگه که ما چی هستیم؟ ما حکم میکنیم که باید میشه از این عمل رو
روند فعل اختیاری، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، بعدم
میرسید به مراحل حکم.
بله. برای عرض خدمت شما که اونجا نمیتونیم بگیم که شارع شوق داره نسبت به این که اون مکلف آخری این فعل رو انجام بده، ولی لزوماً امر نمی‌کنه، یعنی مانعی در امرش هست، یعنی به این معنی.
بله.
که لزوماً اینطور نیست که شارع بخواد از دستگاه مولویتش استفاده بکنه.
بله.
این که بحث ایجاد بکنه.
اینا در بحث مراتب حکم هم نسبت به وسط گفتیم، یعنی مولا ممکنه شوق عجیب داشته باشه، علم به مصلحت یک فعلی هم پیدا کرده باشه، ولی اعتبار نه.
اصلا همین که یه نفر دیگه یه فرستاده مولا خودش یه قرینه محکمیه برای اینکه احتمال داره چیزی این وسط باشه که شاره نمیخواد خودش از سیستم مولا
بیاد. بله. من
خودش مجمل میشه.
نه مجمل میشه به
این. حالا مجمل نمیدونم از ادبی درستی یا نه. ما میگیم که مجمل میشه. ما نمیتونیم بگیم که امر شاره مستقیما به اون نفر هم تعلق میگیره. خب اگر واقعا اینقدر چی بود میگفت.
نه این یه بحث دیگه است، این که حالا چرا شعار اینطوری بحث کرده یه بحث دیگه است. حالا در فرض این که شعار این رو امر کرده که تو برو و از طرف خودت بگو که زید ماست، بگو که خالد ماست بخره، این که تو برو و منم الان علم پیدا کردم که غرض شعار و اراده و شوق اکید شعار به خریدن ماست از جان من تعلق گرفته. خب در اینجا طبق اون قواعد و احکام اولیه‌ای که خود آیسر در مسئله برای ما تقریر کرد، اینجا ما باید چیکار کنیم؟ هر احتمال تکلیفی بر ما منجز است. خب اینجا که اصلا احتمال تکلیف نیست، اینجا چی آقا؟ اینجا علم به تکلیف است. مولا میرخص المولا، من علم به تکلیف پیدا کردم و ترخیصی هم نرسیده، ولو اینکه اعتبار شارع هم از طرف آقای زید، از طرف آقای شرافت من نرسیده باشه. آقای صادق تذکر داد، منم مثال زدم اگر یادتون باشه، اگر اصلا ما
مولا هیچ اعتباری نکرده، در مثال ما اینجا اعتبار کرده ولی اعتبار به من نرسیده، ولی من مثلا آقای شیروی بدونم مولا از این کار بدش میاد یا بدونم مولا از این کار خوشش میاد، مولا بچهش داره غرق میشه، مثلا گریه زدن بهتون میشه، بچهش داره غرق میشه، الان به ما نگفته که برو بچه رو نجا، ولی میدونیم که این بچه رو دوست داره و نمیخواد بفرمایید غرق بشه و از بین بره، اینجا عقل حکم چی میکنه؟ عقل حکم وجوب اطاعت میکنه. آیا مولا اعتباری کرد؟
اگر احتمال بدم که اتفاقا تنخیص مد نظر شعار ممکنه بوده باشه،
اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. شما اگر احتمال ترخیص میدهی یعنی داری میگی دیگه مولا شوق اکید نسبت به انجام فعل نداره، بلکه شوق ضعیف داره، اینجا دیگه وجوبی نیست، بحث سر امر به وجوبه، یعنی ما پذیرفتیم که امر داره وجوب میکنه، صیغه ام و ماده ام و وضع ام، حالا در این مورد در این حالت داریم شک میکنیم که اون امری که دلالت بر وجوب میکنه آیا در این حالت هم دلالت بر وجوب میکنه یا نه. آقای سر دقیقا همین این نکته سوم اینو میخواستم بگم که اینجا اگر امر دلالت بر وجوب میکنه دیگه بلوز نیست، بلکه بفرمایید بلحکم العقل است، چون اون که به من نرسیده هنوز که من علم پیدا کردم، اینجا اگر هم دلالت میکنه بلحکم عقل،
این معاملی گفتی الان مثلا بین خودمون و مثلا پدرم این پیش میاد که پدر ما غرضش نهایتا اینه که ما این رو انجام بدیم، ولی اتفاقا از قضا ازش بپرسیم میگه نه، یعنی اصلا نمیخواد دست کنه مولوی بشه،
این بحثه،
من نمیتونم بگم چون حق خدا است،
اینی که شما
خودم به لحاظ مولوی واجب میدونم نه اینکه به لحاظ عقلی یا
چیزی بخره، اگر این چیزا غرض مولا به اون تعلق گرفته یعنی اون برگردن من اومده، ولو اون که مولا بخواد از یه طریق دیگه بره
الان به نظر عقلی هم برام ثابت بشه، باز همون مولویت شرعی ثابت میشه،
این حکم عقل
پشتش
ها، بله دیگه عقل اینجا حکم میکنه که تو باید بری این را انجام بدهی چون مولا از تو میخواد، حکم عقل به وجوب اطاعت مال چی بود؟ هر احتمال تکلیف شرعی منجز بود دیگه،
یعنی
در اینجا تو علم به غرض شارع پیدا کردی، یعنی علم به تکلیف شرعی پیدا کردی و موضوع حکم عقل وجوب حق اطاعت چی بود؟ احتمال تکلیف، شک در تکلیف، ظن در تکلیف و
لازم شرعی، یعنی حکم بر من فعلی میشه؟
حکم بر من فعلی
با حق اطاعت؟ یا نه عقل من میفهمم بله، اگر
کلام فعلی رهبرانه منجز میشه،
منجز
آره منجز میشه بله،
چرا میگن این تجزیه شرعی؟
بخاطر اینکه چرا نشه؟ به خاطر اینکه شما میدونی مولا اینجا غرض داره، خب میدونی مولا این بحث رو میخواد،
یک دستگاه که نداره، مولویت و شرع شریعت یکی از دستگاه مولاست،
خب
یکی از دستگاه تکوینی که خودش در اون قرار داده، هر لزومی نداره با مولویت من اون بحث بکنه، وقتی عقل داره من اون بحث میکنه اتفاقا خودم هم خطا دلیل نداره بخواد مولویت ترجمه بکنه، یعنی تو شرعی بیاره خوشش،
نه به خاطر فرمانه یه کلام عرض میکنم دیگه، به قول
آقای استفاده
حکم عقل به وجوب اطاعت، وجوب اطاعت یه حکم دیگه درسته؟ حکم عقل موضوعش چیه؟ موضوعش تکالیف مولا است، مولا با تکالیفش میاد موضوع برای حکم عقل میسازه، نه اینکه مولا با همون تکلیف بگه باید بری انجام
بده، معمولون به مولا نیست جواب
نیست، معمولون نیست عقل که حکم نکرد که هر چیزی که مأمورون به باشد، عقل حکم کرد که هر آن چیزی که تکلیف مولاست، حالا تکلیف اهم از این که مولا اینا رو آقای سر گفت در تابستون هم گفتیم، اون تکلیف میخواد به مرحله اعتبار رسیده باشد و مولا براش یه اعتباری کرده باشد یا اعتبار نکرده باشد، تو علم پیدا کرده باشی به غرض و اون شوق حکیم، حالا بماند دیگه انشاءالله بس، اما بحث یعنی میخواستم اینو بگم که حکم عقل اینجا موضوعش تکالیف اهم از این که اعتباری شده باشد یا این که شما علم به اراده پیدا کرده باشید ولی این که اعتباری نشده باشید، اما بحث بعد در رابطه با تهدید دلالات ادله مشترک لفظی، دلیل لفظی مشترک دوم ما ماده و صیغه نهی است، شکی نیست که رفقای من ماده و صیغه نهی از عناصر مشترک هستند، یعنی از عناصری هستند که قابلیت و صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی رو برای استنباط فقهی دارن و سر تا سر فقه جناب آقای شیروی پر است از همین ماده و صیغه نه کسی دیگه در این، یعنی این امر و نه اولین مورد ذکر شد به خاطر اینکه شکی نیست که اینها از عناصر مشترک لفظی هستن. من هم آقای صدر در اینجا مفصل به بحث نه چه از حیث ماده و چه از حیث صیغه نپرداخته، اما ما یه مقدار سعی میکنیم که این بحث رو به صورت مفصل تر بیان کنیم. رفقای من سید بزرگوار، کما این که ما در بحث امر دو مقام رو مورد بررسی قرار دادیم، در بحث نه هم دو مقام رو مورد بررسی قرار دادیم. مقام اول در رابطه با ماده نه و مقام دوم در رابطه با صیغه نه. اما مقام اول ماده نه، در ذیل ماده نه دو بحث مورد بررسی قرار میگیره. بحث اول در رابطه با معنای ماده نه و بحث دوم در رابطه با کیفیت استفاده از این ماده حرمت را. این ماده چطور دلالت بر حرمت میکند؟ اصلا این سوال رو اینطور مطرح کنید که آیا این ماده دلالت بر حرمت میکند یا دلالت بر حرمت نمیکند. اما بحث اول که معنای ماده نه باشد، من هم آیستر میفهمم که ماده نه با معنای زجر، منع و امساک حلقه وضعی پیدا کرد. زجر، من، انسار،
ماده
حلقه وضعی پیدا کرد. نه یعنی منع کردن، زجر یعنی منع کردن، انسار یعنی بازداشتن و منع کردن. همه این الفاظی که گفتن یک معنا داره. یعنی وقتی مولا به جناب آقای کلام میگه انها کن یا انها کن تهمت المؤمنین، یعنی تو رو منع میکنم. انها یعنی منع میکنم تو رو، نه ایل من، نه ایل زج، باز میدارم تو رو از تهمت زدن مؤمنی. نه النبی عن بیع القرار، نه النبی عن بیع القرار این مثال با تسامح، نه النبی عن بیع القرار با تسامح. مولا یعنی میگوید منع میکنم تو رو از بیع قراری، مانع تو میشود از انجام بیع قراری. حالا اینکه میگم با تسامح در ادامه میگم تو بتسامح. لذایشون قائله که معنایی که ماده ام به او حلقه وضعیه و قرن اکید پیدا کرده هم معنای من است. دلیل ایشون بر این مطلب چی آقا؟ به نظر شما
تبادل.
یعنی ایشون مدعی هستن که وقتی ماده نه رو به عرف اهل زبان و عرف اهل عام عرضه میکنیم، از حق این لفظ معنای من او بازداشتن به ذهنشون میاد و چون این تبادر از حق لفظ به عرف عام عرضه شده، رضا علامتی برای تشخیص معنای حقیقی است. مثلا ایشون در حلقه اولا این رو شاهد میگیره که وقتی در عرف گفته میشه که آقا تو نه شدی از این کار، تو نه شدی از این کار، یعنی تو منع شدی از این کار، نباید بری این کار رو انجام بدی، این به ذهن عرف تبادر میکنه. اما بحث نکاتی رو عرض میکنم. اما بحث دوم، پس بحث اول در رابطه با معنای ماده نه بود که معنای ماده نه هیه من، دلیل چیست؟ دلیل تبادر است. پس ما به وضع میفهمیم که این نه وضع شده است برای معنای نه، دلیل اون بر وضع چی است؟ تبادر. اما بحث دوم در رابطه با کیفیت دلالت نه بر قومت است که ایشون فهمند بله ما فهمیدیم که نه به معنای زجر و من است، اما این من زجر اعم است از منع، بفرمایید تحریمی و نهی و منع کراهی. یعنی گاهی اوقات مولا ما رو از کاری منع میکنه، اما اون منع کراهیه، اما گاهی ما رو به نحو تحریمی منع میکند. لذا معنای منع یک معنای جامعی است که هم شامل منع، بفرمایید کراهی، و هم شامل نهی، منع تحریمی میشه. لذا در بحث دوم در مقام این هستیم که این رو مشخص بکنیم. من ما اصلا میفهمم که ما قائلیم که ماده نه برای منع کردن تحریمی من شخص عالی وضع شده. دلیل ما بر این مطلب هم تبادل و فهم عرف عام. یعنی اگر ما بخوایم این نه رو بر عرف عام عرضه کنیم، این عرف از حق این لفظ علاوه بر این که آقای شرافت علاوه بر این که معنای نه رو میفهمه، معنای تحریم را هم میفهمد. یعنی عرف میگه آقا وقتی که مولا گفت انها کن، یعنی تو رو من لزومی کرد، چرا رفتی؟ چرا رفتی این کار رو انجام دادی؟ همین که میگه چرا رفتی این کار رو انجام دادی، یعنی من رو چه فهمیده؟ من رو به نحو لزومی فهمیده. لذا اگر یک شخصی بره این کار رو انجام بدهد، اون شخص دیگه نمیتونه عذر بیاره که آقا من نمیدونستم که مولا نهی تحریم کرد، نهی هم بود از کراهی و تحریم، من که نمیدونستم. روش میگه نخیر، وقتی مولا نهی کرد یعنی نهی لزومی کرد، لذا تو مستحق عقاب هستی و معذور نیستی. این از بحث ماده نه. چهار نکته رو عرض میکنم. نکته اول این است که باید توجه داشت که همونطور که طلب به دو قسم طلب بود، طلب تشریعی و تکمینی تقسیم میشد، من هم به دو قسم من تکمینی و تشریعی تقسیم شد. من تکمینی یعنی این که شخص خودش بره جلوی انجام کار شخص دیگر رو بگیره، مانع این کار بشه. پدری میبینه بچه سیگار میکشه، بلند میشه یکی میزنه زیر گوشش، سیگار از دهنش در میاره. اما منع دوم منع تشریعیه. خود شخص در اینجا بلند نمیشه مانع انجام اون کار بشه، بلکه با همین نه کردن، با همین اعتبار و تشریع حکم جلوی اون شخص رو میگیره. پدر به پسرش میگه آقا انها کن هم سیگار کشیدن، هنه تدخیم مثلا اشراب توتون. خب در اینجا پدر که بلند نشد او رو منع کنه از سیگار کشیدن، بلکه با این نه و منعی که کرد به صورت اعتباری مانع و به صورت تشریعی مانع از سیگار کشیدن خوش. این نکته دوم اینه که همونطور که در ماده امر ما گفتیم امر ماده شد برای طلب به ماه و مفهومون اسمی و از شده، باید اینجا هم توجه بکنیم که ماده نه برای منع به ماهو مفهومون اسمی جناب آقای شیری و از شده، چرا که روشنه که ماده نه جزء اسماست و معنای اسامی معنای مستقل هستن، برای تصور نیاز به طرفین ندارن. ما معنا رو بدون طرفین درک میکنیم و خلاف هیئات و حروف که داره معنای نسبی هستن. نکته سوم این رو هم باید در اینجا توجه داشته باشیم که همونطور که گفتیم کیفیت دلالت ماده ام بر وجود بنابر چهار قوله، در اینجا هم کیفیت دلالت ماده نه بر حرمت بر تحریم یا حرمت چهار قوله: بلوز، بالاطلاق، بالعقل و بالحجت عقلانی. نکته چهارم هم که به نظر میاد نکته مهمی باشه، باید اینجا توجه داشته باشیم که بین ماده امر و بین ماده نه یک فرقی در اینجا وجود داره. با اون فرق در اینه که مرحوم آقای سعد در ماده امر به ما فرمودن که ماده امر مشترک لحظی بین چند معناست، طلب کذا 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 کذا، ولی در اینجا دیگه نفرمودن، اینجا فقط اینجا یک معنا دارد. جناب آقای من، جناب آقای نه، فقط یک معنا دارد: وضع المعنى من، وضع المعنى الامثال. این از مقام اول. مقام دوم در رابطه با صیغه نهی است. رفقای من اگر یادتون باشه ما در بحث صیغه امر این عرض کردیم که این بحث در چهار مبحث مورد بررسی قرار میگیره. بحث اولش بود معنای صیغه امر، بحث دوم عوامل ارشادی، بحث سوم کیفیت بفرمایید دلالت صیغه امر بر وجود، و بحث چهارم جملات اخباری در مقام انشاء. در اینجا هم ما در نه چهار بحث رو در صیغه نه داریم: معنای صیغه نه، نواهی ارشادی، کیفیت دلالت صیغه نه بر حرمت، و بحث چهارم جملات اخباری منهیه در مقام منع. مرحوم آقای صدر به طور نامنظم فقط از بحث دو اول و سوم صحبت کرده، یعنی برای ما معنای صیغه نه و اینکه چطور این صیغه دلالت بر حرمت میکند رو بحث کرده. نسبت به نواهی ارشادی و جملات اخباری در مقام نه دیگه صحبتی نکرده. اما ما اگر اجازه بفرمایید به صورت گذرا این دو بحث دیگر رو هم مطرح میکنیم. اما
جاست چیز رو میگید
بس چیه
طلب
کفه؟ یا اونو در پایان در ضمن یک مسئله عرض
کفت
شما یا باید کف کنی یا کف شما رو.
اما معنای صیغه نه
از یه آقای پرسیدن شما زندگی خوبه زندگی میکنیم، فعلا که ما زندگی نکردیم زندگی میکنیم. یا اون به اون شعر مشهور که حالا آقای حاتمی هم هست نمایندگان انقلاب هم هست ما انقلاب کردیم یا اگر یا بله ظاهرن اما معنی صیغه من اگر یادتون باشه در ضمن صیغه امر شش تا مطلب آقای سعد اونجا گفت که به ما بفهماند که معنای صیغه امر نسبت ارسالیه یا نسبت طلبی است. ما حالا نمی‌کنیم اون شش مطلب رو در اینجا بگیم، به طور خلاصه خلاصه اون شش مطلب در صیغه امر اگر بخوایم بریزیم توی صیغه نه اینه که آقا چون صیغه نه جزء حیات است و در بحث معانی حرفی ثابت شد که معنای حروف و حیات از سمت معنای نسبی و ربطی هستند، در اینجا هم روشن شد که معنای صیغه نه زجر، امساک یا منع به ماهوه مفهوم اسمی نیست، بلکه زجر، امساک به ماهوه مفهومون حرفی یعنی نسبتون زجریه، نسبت امساکیه، نسبت منعیه. مراد نسبت زجری و منعی هم اینه که متکلم دیگه باید دقت داشته باشید که مثلا قبلا گفتم که دارم میگم متکلم، ما باید متکلم از اینجا بکشیم بیرون، چون اگر متکلم رو داخل کنیم میشه جمله انشائیه، بس ما فعلا در مورد کلمه‌ایه. حالا برای تحلیل بزن، متکلم به واسطه صیغه نه مخاطب را از انجام آن فعل زجر میکند، منع میکند، نه میکند، یا متکلم به واسطه صیغه نه این مخاطب را از انجام اون فعل باز میدارد. در اینجا یک رابطه بین من متکلم، شمای مخاطب و اون فعل منهی به واسطه این صیغه ام ایجاد شد که تا قبل از صیغه ام این رابطه نبود. خب بحث دوم، بحث دوم نواحی ارشادی است. یک مثالی زدم گفتم با تسامحتو نه النبی عن بیع قرار، اینجا نهی رو میگن آقایون نهی مولوی نیست که در معنای تحریم لزومی به کار رفته باشد، منع لزومی و تحریم به کار، اینجا میگن نه نهی ارشادی است، ارشاد به بطلان. خب در نواحی ارشادی بحث در رابطه با اینه که گاهی اوقات از ناحیه مولا نه وارد میشه، حالا چه ماده نه چه صیغه نه، اما در معنای خودش که و در معنای خودش که نسبت زجریه باشد استعمال شده است، اما مدلول جدی اون معنی یا زجر نیست، بلکه مدلول جدی اون اخبار است یک حکمی دیگری در شریعت است. مثال اول، من دو مثال تقدیم رفقا بکنم که این بحث واضح بشه. مثلا مولا فرمونده که لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، نماز نکن در لباسی که از پوست حیوانات غیر معقول اللحم درست شده. خب در اینجا اگر ما باشیم و این صیغه نه میگیم آقا صیغه نه واسه برای نسبت زجریه و حالا بعدن هم ثابت میکنیم این نسبت زجریه تحریمی است، لذا تو اگر بخواهی در این لباسی که از پوست مثلا روباه درست شده نماز بخونی کار حرام کردی و مستحق عقاب هستی، اسیان کردی مولا را. اما چون از خارج میدونیم که نماز خوندن در لباس حیوانات پوست حیوانات حرام گوشت اسیان نیست و حرام نیست و استحقاق عقابی در پی نمیاره، در اینجا میگیم آقا مراد جدی مولا از این نه دیگه من و زجر نیست، بلکه مراد جدی چیه؟ آقا مراد جدی اخبار به یک حکم دیگر است. اون چی باشد؟ اون حکم دیگر چی باشد؟ بطلان باشد. یعنی مولا که داره میگه لا تصلی، یعنی خود بگه آقا باطل است،
نخون که باطل باشه،
باطل است نماز خوندن در این لباس، اگر در این لباس نماز بخوانی نماز باطل میشود، نه اینکه تو مستحق عقاب باشی. مثال دوم، مثلا مولا فرمود لا تعمل به خبر الواحد، اگر ما باشیم و ظاهر صیغه نه یعنی عمل به خبر الواحد کار حرامی است، مستحق عقاب هستی اگر عمل بکنی، اما چون از خارج میدونیم که حمل به خبر واقع که کار حرام نیست، از خارج میدونیم رو فقای من یعنی ارتکاز، یکی از قرائن خارج یعنی ارتکاز متشرعی واضح هست برای ما که مولا عمل به خبر واحد رو حرام نکرده، این همه خودش خبر واحد به ما داده، بعد بگید لا رو فرمل به اینا. چون از خارج میدانیم که عمل کردن به خبر واحد کار حرامی نیست و اگر به خبر واحد عمل کنیم مستحق عقاب نیستیم، در این صورت میفهمیم که مراد جدی مولا دیگه حرمت و زجر نیست، بلکه مراد جدی مولا چی اینجا؟ اخبار بشی؟
در کجا؟
در لا تعمل به خبر واحد اخبار به حکم وضعی عدم حجیت، حکم وضعی میخواد بگه لا تعمل یعنی حجت نیست، اگر عمل کنی معذر نیست در صورتی که مطابق با واقع باشه، منجه نیست. فقای من این نکته رو عرض کردم، این نکته دوم با این که در کتاب نیومده، میخواستم فقط این رو شما توجه داشته باشید که همونطور که در اوامر ارشادی بیان کردیم که صیغه امر در معنای موضوع الله خودش استعمال شده، در اینجا هم باید بگیم که صیغه نهی در معنای موضوع الله خودش استعمال شده و مولا نسبت زجیه رو به ذهن ما انداخته، منتها در مقام مراد جدی است که دیگر اراده جدی او منع و تحریم نیست، بلکه اراده جدی او اخبار است. لذا به عبارت دقیق اگر بخوایم فنی بگیم، باید بگیم که آقا اصالت و تطابق بین مدلول تصدیقیه بگو ثانی و مدلول تصدیقیه اولا دیگه رعایت نشده، چون اگر میخواست رعایت بشه بعد اینجا مولا ما رو منع میکرد، همون معنایی که بفرمایید اختیار کرده نسبت به همون معنا رو انشاء میکرد به ما، در حالی که این کار رو
در برخورد اول داله بر
برخورد
بعدیه همون نهی فرمود اینجا، ولی اگه همون رو
اتفاقا در برخورد اول داله بر حکم مولوی تحریمی تکلیفی است،
نه اینجا بحث نماز داره بطلان نمازه، نه
نه ما از قرینه فهمیدیم میگه، ولی اگر ما باشیم این خطاب قرینه نباشیم که لا توسل ظاهره، ظاهره در نواهی چیه؟
اونه همون قرینه رو هم میگم با وجود قرینه در برخورد اول برای بطنه و همون وضعی، و اگه همون شخص یک بار نماز رو در پوست مالا جوکر بخونه و هم به همون اکتفا بکنه در مرحله دوم اسیان هم کرده باطل، بذار از من خارج شه دیگه نماز رو نخونده،
نه به خاطر این نه این نه که نگفت اسیان کردی، به خاطر اون عواملی که اون عوامر سله رو به افتهی تو آورد و تو سله رو اتیان نکردی، به خاطر اون
یعنی استحقا نداره تو
نه دیگه، این که فقط میگه باطله، خب تو الان نماز خوندی این نماز باطله، خب ولی امر سله که هنوز گردن گیره توی متوجهی توی تو باید اون رو امر رو اتیان کنی، اگر اتیان نکنی مستحبه، نگاه به خاطر این که تو مخالفت کردی با سله، نه به خاطر کذا. اما بحث سوم کیفیت دلالت صیغه نه بر حرمت است. من چرا اینقدر این بحث طول کشید؟ من هم آیستر میفرمان که ما همونطور که در صیغه امر بیان کردیم نحوه دلالتش بر وجود، به من بگو چی بود؟ نحوه دلالت وجود صیغه امر بالوضع بود، به واسطه وضع فهمیده میشد و دلیل اونم بر وضع تبادل بود، در اینجا هم نه بالوضع داره تبادل چی؟ آره اینجا رو اصلا خیلی مفصل وارد نشده، نمیدونم چرا ده به آقایون اینه، ده به آقایون اینه، یعنی نه نواهی ارشادی رو مال بردسته کنم، نه جملات نهی که و من انشاءالله در فرق اینها رو فقط حالا اینم شما فرق اینها در نوع انتصالشون رو کنم، این مطلب خیلی مطلب مهمه. در هم امتصالش از طبیعتا بگو یوجد به وجود فرد سله رو گفت، مولا گفت تو یه سلات بخونی بفهمید امتصال که، اما اینو باید مورد بررسی قرار بدیم که در نه از طبیعتا لا تنعد الا به انعدام جمع، یعنی لا تکذب هر لحظه داره یه حرمت کذب به تو مترجم میشه، تو الان کذب اول رو گفتی لا تکذب نیفتادا، آره یه بیانات اضافه میخواد که ما باید ثابت بکنیم آقایون باید اینو بررسی مورد بررسی قرار بدن، که آقای سر در همونطور برای اینو مورد بررسی قرار داده که در عالم جعل سله با جعل لا تکذب فرق میکنه، در لا تکذب مولا بفرمایید جعلهای متعدد دارد، اما در بفرمایید ام مولا یک جعل باید کلا شلا
آقای سر یک کتابی کوچیکی دارم سر اینجا می‌فهمم که ما سه مدل چیز داریم که باید بهش صبر بکنیم. مومن یکیش واجبات، یکیش
سر بله تا هست.
آره سومی هم چیز بلا جواب بودم که سخت‌ترینش صبر بر نحوهای اولی اون چیزایی که چون واجبه یه رو رمجه میدونم چون
بله.
اینو هر لحظه
باید تازه حالا من به شما بگم گاهی اوقات نه خب یه تکلیف به شما میاره، مثلا مولا به شما میگه تکلم نکن یه بار، بعضی جا با قرینه ها بله نه متعدده، بعضی جا با قرینه وقتی مولا میگه تکلم نکن مثلا فرض کنید که آقا یک امه ها سهی باید هست بچه های بالا آفرده ما انقلاب هست یه مثلا رفتیم غزه و اینها داریم عملیات میکنیم یه جایی باید مخفی باشیم، صدا در بیاد نویز صدا رو میگیرن پارم رو میکنن میریزن دیگه نه یعنی داغون رو میکنن آقا سه گرمان مسئول عملیات دیگه حرف نزنیم، تا این حرف نزنیم یه بار میخواد از ما حرف نزنیم، چون اگر حرف بزنیم که داغونیم دیگه نیستیم که بخواد حرف نزنید، ولی یه بار از ما میخواد حرف نزنید، ولی این حرف نزدن دائما در تمام آنا، یعنی آن اول حرف نزد، آن دوم حرف نزد و این با مورد اول فرق داره. مورد اول اینها رو میرسیم در مورد این هم آقای صدر میفرمان که بالاخره از حق لفظ بالاخره به ذهن ما وجود میاد و حرمت میاد و ما نسبت زجره تعریف میکنیم. اما بحث چهارم هم بگم و دعاتون کنم که یک مثال جالبی هم براتون پیدا کردم از روایت پریشب نگاه میکردم. بحث چهارم در رابطه با جملات خبری در مقام من هست. ما در ضمن مبحث اوامر عرض کردیم گاهی جملات خبری در مقام طلب به کار میره. مولا میگه یعید و صلاته، اعاده میکند نمازش رو. خب در اینجا معنای این جمله خبری است، اما مولا از این جمله در مقام طلب استفاده کرده است، جمله خبری ها را در مقام طلب استفاده کرده است. مراد او از یعید صلاته یعنی اعد صلاتک. حال همونطور که جملات خبری در مقام طلب به کار می روند گاهی جملات خبری منفی هم در مقام نهی و حرمت به کار می برند. یه مثال برای این مطلب عرض می کنم. انها ان احمد ان ابن فضلال ان ابن بوکر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه صلات و السلام فر رجل یقول و ینسی ان یقصل زکره، یا آقایی بول کرده فراموش کرده دیگه بله. حتی یتوزن یادش دست بد فهمید
باشی لباسوی یادش
حتی یتوزن و یسلی قال یقصد ذکره و یعید و سرات، اما ولا یعید و وضو وضو رو نمیخواد اعاده کنه، کذا رو بشوره نماز رو اعاده کنه، اما لا یعید و وضو اینجا جمله خبری منفیست در مقام نه. لا یعید الوضو یعنی لا یجب علیک الوضو، نیاز نیست وضو را تکرار بکنه، در حال که معنای این جمله چیه؟ نسبت همون ثبوتی است، نسبت خبری است.
لا یعید که
اصلا صیغه نهی نیست. هرچند میگه جمله خبری منفی در مقام نهی.
نهی هم نیستش. در مقام نهی.
لا یعید
الوضو میگه داره مولا
یعنی اگه وضو بگیره حرام باشه.
نه دیگه. همین این که شما میگید که اخبار لا یعید الوضو
یعنی
نه بابا جمله منفیه، اعاده نه. چطور اونجا جمله مثبت اعاده کند نماز رو ولی اعاده نکند؟
آجا میگه تکلیفیه یا اینکه نیاز نیست
تکلیفیه، یعنی اگر وضو بگیره باطله؟
نه اینجا اگر
این داره ارشاد میکنه به بطلان وضو،
مثال بزنیم باید یک مثالی باشه که لا یعیدو اینجوری باشه که نباید وضو میگیره نه باشه
که اگر نباید باشه دیگه جمله خبریه در مقام نه نیست که بحث چهارم در مقام جملات خبری منفی است که در مقام نه به کار میبرن میرون، کما اینکه جملات خبری مثبت در مقام طلب به کار میرون
که نه نداره در مقام نه نیست اینجا
دقیقه این فرمایید
اگه معنای نه میرسه
اونجا اینجا
اگه حرمت در مقام نه باشه که دیگه جمله خبری نیست که اگر جمله نهی باشه دیگه خبری نیست
ما گفتیم در امر
یعید و یعنی یخ در همین یعید و سلام
یوریدو این عرض باید روی اینجا هم که گفته می شود گفته بود چی لا اعتبازم
لا یو این تعاده نمی کنند یعنی لا تعید تعاده نکن وضو نگیر
نه اینها چیز نیستش دلو به نه نمی کنند نیازه
نیست نه باشه شما دارید میگید که آقا ما قرینه داریم از خارج لذا این ارشاد است به صحت اون یه بحث دیگه است به خاطر این که شما میگید چون ما قرینه داریم لذا از این دیگه نه برداشت نمی کنیم اون یعنی یه قرینه نه برداشت نمی کنیم نه هست نه که هست ولی از این نه برداشت نمی کنه یعنی ارشاد است ارشاد به این که آسه چی برمون نیازی نیست
مثلا
اونجایی مثلا دیگه شما قرینه رو قلب بسر کن
نخو با قرینه هم این نه نیستش اینجا این مثالی دیروز فرمونی در مورد اینکه مثلا طرف طرف بچهش می گفت که
چون نه نیست الان لا
به بچهش می گفت مثلا شیرینی همون شیرینی داستان هم مهمونی گذاری می نام بچهش میگفت که مثلا بخور اینجا بچهش میگه که نمیخوری شیرینی نمیخوری یعنی اگه بخوری پوستتو میکنم معنیش نه اینجوری نباید بخوری اینجا ولی وضو اگه یعنی از وضو میگیری پوستتو میکنم تحقیقه دیگه
من دارم عرض میکنم باشه شما دارید با قرینه میفهمید یعنی چون ما قرینه داریم یعنی شما میگی ما چون قرینه داریم که اگر وضو بگیریم پوستمان را نمیکنند لذا این رو از ارشاد میفهمید به ترخیص به قول آثاریه باشه من اینجا رو قصد بصر بفرمایید در اینجا با قصد بصر از اون این جمله لا یعید الوضو حالا در نکته اینجا نوشتم جمله لا یعید الوضو یعنی لا تعید الوضو وضو رو تکرار نکن اگر وضو رو تکرار کنی پوستت رو میکنم
اگه اینجوری بکش کار دیدن
بله من اصلا از اول اصلا بله ولی در خارج ما قرینه داریم که این ارشاد است به قول آقا چون از خارج قرینه داریم این ارشاد است حالا اون نکته‌ای که مد نظر من بود این نبود لا یعید الوضو نبود اون اول روایت
روایت
بله اول روایت بود میخواستم
جایی دستاراز
مثل چی؟
جایی دستاراز هست
این که همون
خبریه ولی دلار وجوبه دیگه
اون در مقام طلبه
اینجا هم همینه دیگه
اگر
بدون قرینه
همینه اگر اون ارشاد رو در نظر
نگیریم آره قرینه نباشه همینه
یعنی اگر ارتکاز واضح نباشه حالا من ایشون
کجا قرینه هست
ولی من نمیدونم ارتکاز واضح هست نسبت به این موارد من شاید ارتکاز واضح باشه
در حوض شرادرم قصد جنابتی بیشتر اگر قصد بکنی این روزو هم بگیری برای حرام هم اینجا چیه؟
اون آره اون نه اون کسا خود روایت اون روایت ولی در اینجا
فرمانده مجازی نمیشه نه؟
آره
آره
همونطور که نسبت به جملات خبریه در مقام طلب سه تا نظر بود و سه وجه بود در اینجا هم سه وجه وجه اول اینه که در معنای تصوری و تصدیقی اولا استعمال شدن و فقط مراد جدی اونها فرق کرده و چه دوم این بود که در معنای تصدیقی و تصوری اولا تصوری و تصدیقی اولا استعمال شدن ولی اینجا اخبار داده به یک لازمه از مدیه تصوری که آره اینو بمونه به یک لازمه اینجا خبر داده و وجه سوم هم این بود که اصلا چه کسی گفته در اینجا استعمال شدن در نسبت زجریه اینجا اصلا در نسبت زجریه استعمال نشده بلکه اینجا در نسبت ثبوتیه منهیه استعمال شده است و مجاز شده است در مغازرده استعمال نشده است در پایان یک مطلب باقی موند و
کف
اون بله کفه که اون دیگه نمیرسیم تو از کنه ماشالله فصل بار مثلا با پرسیم
کفش کردن اومده این کف باید
چی کردن؟ بله آقای مزفر که یادم این رو نقل کرده بود
اصلا اون ترکی که کلن کنم و عددی کلن بذاشت کنم
این کف میبینی از کجا آمده؟ این کف چون آقای مرحوم آخوند این رو مطرح کرده
از سطح
آره مرحوم آخوند خودش طلب ترکیه یه وجود طلب فعله ولی حرمت طلب ترکه هر دو معنی طلب هم فقط متعلق این طلب ها بعد چون اهل تسنن قائل به طلب کف بودن و در زمان مرحوم آخوند و صاحب فصولی نظر مشهور بوده ایشون میاد اون نظریه رو رد میکنه بعد دیگه توی این کتب رایج میشه
از معمول خود آخوند هم اشکال داره
بله. اون جدا اون که اشکال میشه به آخوند.